وقتی الله به کل ولی یک رو میخونید دارید در واقع ارتباط میگیرید با امام زمانتون. فرمودند ما رو دعا کنید ما هم شما رو دعا میکنیم.
اللهم کل ولی یک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على اعدائهم اجمعين. جلسه 54 رومیه که در خدمتون هستم و سومین جلسه ای که میخواییم درباره تربیت و رابطش با ربوبیت صحبت کنیم. بحث ربوبیت به خاطر اینکه از مهمترین بحث‌های خداشناسی در حوزه تربیت هست قاعدتاً یه مقداری طول خواهد کشید. ما از خالقیت رسیدیم به ربوبیت و گفتیم بعد از الله در بین اسما و صفات الهی رب از پرکاربردترین هاست، یا باید بگیم پرکاربردترینه، و به همین دلیل با توجه به جایگاهی که ربوبیت در محض تربیت داره قاعدتا هم باید یه وقت ویژه‌ای بگذاریم. اما وقتی ربوبیت اینقدر در تربیت مؤثره قاعدتا قرآن هم باید به صورت ویژه بهش پرداخته باشه. اتفاقا وقتی سراغ آیات قرآن میریم همین قصه رو میبینیم، یعنی میبینیم که قرآن یه عنایت ویژه‌ای داره روی بحث ربوبیت و تبیین ربوبیت از ابعاد مختلف که شاید ما از کنار آیاتش به راحتی عبور کرده باشیم، اما قاعدتا کسی که با حساسیت رو مسئله ربوبیت به قرآن مراجعه کنه میبینه انبوهی از آیات وجود داره که بحث ربوبیت رو از ابعاد مختلف بررسی کرده. پس ما هم قاعدتا باید توقف کنیم، بحث ربوبیت رو از ابعاد مختلفش توی قرآن بررسی بکنیم. یکی از آیاتی که بحث ربوبیت رو خیلی زیبا مطرح کرده و ابعاد مختلفش رو هم بررسی کرده که ما روی یکی از ابعادش می‌خوایم بایستیم به تناسب این آیه، آیه 54 سوره اعراف: ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام. رب شما کیست؟ رب شما الله. کدوم الله؟ توصیفش کنیم. اون کسی که آسمان ها و زمین رو در 6 روز آفرید. ثم استوى على العرش. همینجا ما میخوایم صبر کنیم. استوى على العرش. حالا ادامش رو من بخونم، فقط ترجمه کنم. یغش اللیل النهار یطلبه حسیسا و الشمس و القمر و النجوم مسخرات بأمره. خدا با شب روز رو پوشاند و شب به دنبال روز در حال حرکت با سرعت، خورشید و ماه و ستاره ها هم مسخر امر و فرمان او هستند. الا له الخلق والامر. آگاه باشید که خلق و امر فقط برای اوست. اینا رو که ترجمه فقط در حد عبارت، حتی خلق و امرم معنا نمی کنم چون باید بهش برسیم. تبارک الله رب العالمین. پربرکت زوال ناپذیره خدایی که رب العالمینه. اون قسمت معرفی رب با اگر بخوایم یه مقداری تیکه تیکه نگاه بکنیم شاید بشه گفت خدا، یعنی رب توی این آیه 6 تا ویژگی براش آورده میشه. 1. الله، این اون ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه، اون ذاتی که همه صفات کمالیه رو دارست. دومیش الذی خلقه، ربی که خالقه. خلق السماوات و الارض فی ستت ایام، نمیخوام حالا درباره فی ستت ایام بحث بکنم، فعلا به بحث ما هم مربوط نمیشه. سومیش استوا علی العرش، ما امروز درباره این میخوایم مفصل حرف بزنیم. چهارمیش جهان در تسخیر اوست، یغش لیل النهار یطلب و حسیسا و شمس و القمر و نجوم مسخرات به امره. پنجمیش خلق و امر هم برای اوست، علا له الخلق و الامر. ششمیش زوال ناپذیره، تبارک الله رب العالمین. اگر رب العالمین رو هم یکی دیگه بدونیم میشه هفتا، که ربوبیت خدا بر جهانیان سیطره داره. استوا علی العرش تو چندین آیه اومده و بحث خیلی مهمیه. یکیش همین اعراف سوره 54، یکی در آیه 3 سوره یونس، ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوا علی العرش یدبر الامر. بعد از استوا علی العرش اشاره به تدبیر امور داره. یکی در آیه 5 سوره طهاست، طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات العلى الرحمن علی العرش استوى. آیه 5 سوره طه. آیه 59 سوره فرقان، الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش. آیه 4 سوره سجده است، الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون. یکی هم آیه 4 سوره حدید، هو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. چرا من پشت سرم اینا رو خوندم؟ دقت کردید چقدر فضای این هفت آیه نزدیک به همه، یعنی یه مفهوم داره هی تکرار میشه. من نمیدونم چقدر فرصت کنیم که همه این هفته آیه رو بررسی کنیم، شاید هم نشه، ولی هفته آیه رو براتون خوندم. حتما خودتون برید روی این هفته آیه تدبر کنید، آیات قبل و بعدش رو ببینید. واقعا قابل تأمله که خدا یک مفهوم مشترکی به نام استوای بر عرش رو تو چند آیه توی فضای تقریبا مشترک میاره، که معمولا رو دو سه تا چیز روی تمام این آیات تأکید میکنه. یکی بحث خلقته، یکی بحث تدبیره، یکی هم بحث مالکیته که دربارش صحبت میکنیم. اگر بخوایم بحث استوای بر عرش رو قدم به قدم پیش بریم، اول باید بریم سراغ معنای عرش. ربط این مسئله به بحث ربوبیت هم بین بحث معلوم میشه. اولا حواسمون هست دیگه، رب به ما اینجوری معرفی شد در آیه 54 سوره اعراف، رب اینجوری معرفی شد که خلق کرد ثم استوى على العرش. یکی از ویژگی های رب به ما که خدا معرفی میکنه، قرآن معرفی میکنه، استوای بر عرشه. عرش یعنی چی؟ از نظر لغوی عرش به معنای تختیه که روش میشینن یا سقفیه که روی چیزی زده میشه. به تخت پادشاه هم میگن عرش، به داربستی هم که برای مثلا گیاهای درختایی مثل درخت انگور میبندن میگن چی؟ عرش. به سقف خانه میگن عرش، که شاید نقطه مشترک همه این استعمالات همون بالا بودن باشه، استعلا. اما در قرآن عرش 4 تا استفاده عمده داره. یکیش درباره داربستایی استفاده شده که تو باغ برای بعضی از درخت ها زده میشه. هو الذی انشأ جنات معروشات و غیر معروشات. اون کسیه که باغهایی رو ایجاد میکنه که معروشن، یعنی داربست دارن، و غیر معروشات. یکی درباره سقف خونه هاست که او کلذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها، مثل کسی که داشت از کنار یه آبادی رد میشد، دید خونه ها رو سقفشون اومدن پایین، خراب شدن. یکی درباره تخت پادشاهی استفاده شده و رفع ابویه علی العرش، اونجایی که قصه اومدن پدر و مادر حضرت یوسف علیه السلام به مصر میشه و حضرت یوسف علیه السلام اونا رو تخت مینشونه، رو تخت پادشاهی خودش، و رفع ابویه علی العرش، یا اون قصه سوره نمل، قصه سلیمان و اون کی بود اسم پادشاه زنه بلقیس، که انی وجدت امرأتن تملکهم و اوتیت من کل شیء و لها عرش عظیم. خبر آورد من یکی رو دیدم که خلاصه یه زنی که پادشاهشون بود و همه چی داشت و یه عرش خیلی بزرگ، یه تخت سلطنتی خیلی بزرگم داشت. اینجا هم میبینید نقطه مشترک همه استعمالات قرآنی تو کلمه عرش میشه بازم اون استعلا، بالا بودن نسبت به جاهای دیگه. سقف بالاترین نقطه یه خونه است، داربست معمولا نقطه بالاست، تخت پادشاه معمولا اینجوری ساخته میشده. اصلا قانون ساختن تخت پادشاه این بوده که وقتی پادشاه میشسته اونجا دیگه هیچ کسی بالاتر از اون نبوده، اشراف داشته، به خاطر همین بهش میگفتن عرش. و بعدیش هم که گفتیم عرش الهیه دیگه، استعمال حد اکثری عرش توی قرآن وقتیه که برای خدا استفاده میشه، که استوا علی العرش الان یکی از همون هست. درباره عرش چند تا رویکرد داریم. علامه طباطبایی ذیل آیه 54 تو تفسیر المیزان یه قسمتی دارم، میان کلامون فل عرش، خوندنیه، درباره عرش میان صحبت میکنن. اونجا میگن که خب بعضیا که اصلا کلن میگن که درباره عرش حرف نزنید، ما نمیفهمیم، اینا رو میذاریم کنار. عمده نظرات درباره عرش الهی سه تا نظره. یکی نظر مشبه هست، اونا میگن آقا عرش دیگه تخت، همین تختی که پادشاه ها داشتن، یه تختم خدا داره، کاملا جسمانی. میگن اصلا تعویل و تفسیرم نکنید، خب اینا مشخصه، حالا اصلا نیازی به جواب دادنم نیست. دسته دوم کسایی هن که عرش رو به عنوان فلک نهم، حالا توی اون هیئت بطلمیوسی که نه تا فلک قائل بودن، فلک نهم، فلک هشتم، بعد فلک هفتم تو دل فلک هشتم و اینا، اونم کار نداریم، اینا به تعبیر علامه اینا اومدن قرآن رو یعنی تحمیل کنن آیت بطلمیوسی رو بر قرآن. اما نظر سوم، نظر کساییه که میگن عرش یک تعبیر کنائیه. از اینجا دقت کنیم، تعبیر کنائی از اون سیطره، قدرت مطلق، فرمان روایی خدا بر عالم، فرماندهی و پادشاهی خداست. علامه طباطبایی یه نکته خیلی ویژه ای میگم، من با این نکته کار دارم. میگن که درباره این که عرش کنایه از قدرت خداست حرفی نیست، اما کنایی بودن یک تعبیر به معنای غیر حقیقی بودنش نیست. میشود یه تعبیر کنایی باشد ولی ما به ازای خارجی هم داشته باشد. دقت کنید، اصلا این یه به نظرم پنجره ای رو باز میکنه درباره تعابیری که تو عالم مجردات تو آیات و روایات استفاده میشه. ایشون میگن که ما وقتی عرش رو در عالم خارج برای یه پادشاه استفاده میکنیم، مثلا میگیم این تخت سلطنتشه، بر تخت نشست، شاید اصلا نرفته باشه بر تخت نشسته باشه، ولی داریم کنایی میگیم که قدرت رو به دست گرفت. اما اون تخت خارجی نماد این قدرت هست. تعابیر این چنینی وقتی درباره عالم مجردات استفاده میشه، مفهومش همون مفهومه، مصداقش اون مصداق نیست، ولی به معنای بی مصداق بودن هم نیست. یک مصداقی تو عالم مجردات داره که ما نمیفهمیم. واقعا یه عرشی هست، دقت کنین، یه عرشی هست، اما اون عرش در عالم مجرداته. نسبتش هم با عالم مادی فقط تو اشتراک مفهومه. یه مثال، مثلا البته اینجا علامه این مثال رو نمیزنه، یه مثال، ما مثلا توی قرآن درباره فرشته ها چی میخونیم؟ آیه شو الان یادم رفته، آیه یعنی تو کدوم سوره؟ اولی اجنه، درسته؟ فرشته ها صاحب بالن. خب الان دیدی که توی این تصویر سازی ها واقعا بال میکشن، مثل باله حالا طاووس، باله نمیدونم. الان میگه اولی اجنحه، فرشته هایی که صاحب بالن، این یعنی چی؟ چی؟ سوره فاطر آیه 1. خب این بال که یقینا عالم بال عالم ماده نیست، ولی بالاخره تو عالم مجردات داره صراحتا میگه اینا بال دارن، ولی بالش تو عالم مجردات مصداق داره که ما چون تو عالم مجردات نیستیم اصلا متوجه این مصداق نمیشه. مثلا لوح، قلم، مگه نداریم درباره خدا؟ خب لوح چیه؟ همین لوحی که الان مثلا توی عالم خارج هست، قلم، همین قلمه، یه لوحی هست، یه قلمی هست، توی اون لوح نوشته میشه، با قلم نوشته میشه، اما چه لوحیه، چه قلمیه، اون مصداقش تو عالم مجرداته. حالا دقت بکنید، علامه میگه که عرش طبق اون چیزی که از آیات فهمیده میشه مقام تدبیر الهی نسبت به عالمه، مقام پادشاهی و فرمان روایی خدا نسبت به عالمه. اون مقام در قرآن با نام عرش یاد میشه ازش، و استوا علی العرش، یعنی خدا همین که خلق کرد، بعد از خلقت پادشاهی و فرمان رواییش بر عالم پدیدار شد، شروع شد. داخل پرانتز نکته بگم چرا دارم اینا رو مطرح میکنم. اولا خب قرآن جاهای مختلف اینو تکرار کرده، خب تکرار کرده شاید هی میخواد بگه حواستو جمع کن، حواستو جمع کن، من الان دارم یه چیزی میگم، من میخوام از مقام فرمان روایی خودم بر عالم با تو حرف بزنم، تو بگیرین پیام رو. نکته دوم، یه بحثی رو تو مقدمات ورود به مباحث مبانی خدمتتون عرض کردم، تفاوت عالمی که دنیای مادیگرای غربی به ما معرفی میکنه با عالمی که قرآن و اهل بیت علیهم السلام به ما معرفی میکنن. گفتیم تفاوت از زمین تا آسمان است. ما یه مقام، ما یک عالم ماورایی داریم، تو اون عالم ماورا داره یه اتفاقایی میفته، تو اون عالم ماورا عرشی داریم، کرسی داریم، تو اون عالم ماورا که دربارش صحبت میکنیم همه چیز ریز اون چیزهایی که در این عالم هست اونجا منعکسه، تمام اتفاقات اونجا داره تحت سیطره و فرمان روایی مطلق الهی اداره میشه و رقم میخوره، در حالی که وقتی این تصویر غربی و مادی از عالم رو به ما معرفی میکنن اصلا خبری از این عالم ماورا و عالم مجردات و عرش و کرسی و مقام فرمان روایی خدا و استیلای خدا بر عالم از این حرفا نیست، خبری نیست. ما ایم و یه عالم خلق شده رها شده. این عبارت علامه رو براتون بخونم، یه صلوات بفرستید. میگن که میگن که اشکال این قول، یعنی اون قولی که میگه صرفا کنایه، اینه که اگرچه ما هم قبول داریم جمله ثم استوى على العرش به منزله کنایه است، اما کنایه بودن منافات نداره با اینکه یک حقیقت و واقعیتی این تعبیر را ایجاب کرده باشد. و استوای پروردگار بر عرش از قبیل سلطنت و استیلا و ملکیت و امارت و ریاست و ولایت و سیادت دائر میان خود ما امری اعتباری و قراردادی و خالی از حقیقت نبوده باشد. یعنی همونی که ما الان مفهومشو میفهمیم، استیلا و سیادت و ولایت، اما در بین ما چیه؟ اعتباریه. اونجا چیه؟ عین حقیقته. بعد میگن به عبارت دیگر، گرچه معنای ملک و سلطنت و احاطه و ولایت و امثال آن در خدای سبحان همان معنایی است که ما خود از اطلاق این الفاظ نسبت به خود میفهمیم، ولیکن مصداق‌ها متفاوتن. مصادیق این الفاظ در نزد خدای تعالی اموری واقعی و حقیقی و لایق به ساحت قدس اویند و در نزد ما اوصافی ادعایی و ذهنی و اموری اعتباری و قراردادی هستند که به اندازه یک سر سوزن از عالم ذهن و وهم به خارج سرایت نمی کنند. حالا این چیزی که الان از دنیای غرب داره به ما معرفی میشه و به عنوان جنس اصل ولایت و ملک و ملکوت و نمیدونم تدبیر معرفی میشه، به عنوان جنس اصل، اون چیزیه که از منظر دین همش چیه؟ وهم، اعتبار. اون اصل شده برای ما. انسانی که بر انسان ولایت داره، انسانی که خودش بر خودش سلطنت داره، انسانی که ملک و اداره میکنه، فرمان روایی با انسانه، اینا همش اعتباری محضه، همش وهمیاته، در خارج مصداق واقعی و حقیقی نداره، اما در تصویری که دنیای غرب از عالم داره به ما منتقل میکنه اینا حقیقته. حالا این طرف ملک خدا، ملکوت، سلطنت، ولایت، امارت، سیادت خدا از نگاه دین اصله، اصلا چیزی غیر از این اصل نیست، ولی تو تصویری که اون داره به ما معرفی میکنه اینا همه چیه؟ اوهامه. دقت کردید چی شد؟ تفاوت این اندازه 180 درجه ها. اصل در دین از نگاه او خرافه و وهمه، اصل در نگاه او در نگاه دین خرافه و وهمه. بعد این دوتا جز تضارب میتونن با هم تعامل دیگه ای داشته باشن؟ یعنی اینا تقابل محضه. بعد بریم سراغ روایات. روایات معرکه است. مفضل میگه که این که عرش یه چیز واقعیه، حقیقیه، هست. مفضل میگه از امام صادق علیه السلام پرسید که شما قبل از اینکه آسمون ها و زمین خلق بشه کجا بودید شما اهل بیت؟ حضرت فرمودن کنا انوارن حول العرش. یه عرشی از چیست من نمیدونم. بعضی هم میگن فایده این بحثا چیه؟ خب ما که نمیدونیم، فقط میگیم یه اصلا ته فایدهش میدونی چیه؟ اینه که تو بفهمی که نمیفهمی. بابا یه عالمی هست، تو باید مضطر به کسی بشی که به اون عالم متصله. اصلا قصه اینه، تو یه اوصافی از عالمی بشنو که حقیقت عالمه، ولی تو راهی به اون عالم نداری. خدا یه واسطه ای گذاشته برای ارتباط تو با اون عالم، اون حجت خداست. تو بدون ارتباط با اون عالم از حقیقت محرومی، به حقیقت نمیرسی. بشنو بفهم که یک عالمی غیر از این عالم وجود داره. مشکل اونایی که خودشونو بی نیازه به حجت خدا میبینن، بی نیازه به کتاب خدا میبینن، دقیقا اینه. فکر میکنن عالم همینیه که میبینن. خب اینم که توی آزمایشگاه و توی جامعه های آماری و توی پژوهش‌های علمی تجربی که میتونن بهش برسن. پس چه نیازی دارن به حجت خدا؟ چه نیازی دارن به کتاب خدا؟ چه نیازی دارن به وحی خدا؟ اگر کسی بعد از شنیدن اینها به این نتیجه رسید که عالم خیلی پیچیده تر از اون چیزیه که من فکرشون میکنم، اون موقع حالت اضطرار به حجت درش ایجاد بشه، یعنی به نتیجه این بحثا رسیده. آقا جان شما قبل از اینکه آسمان ها و زمین خلق بشه کجا بودید؟ کنا انوارن، ما نورهایی بودیم. حول العرش، دور عرش خدا. نسبح الله و نقدسه، خدا رو تسبیح و تقدیس میکردیم. حتی خلق الله سبحانه الملائکه، تا اینکه خدا ملائکه رو خلق کرد. فقال لهم سبحوا، به ملائکه گفت تسبیح بکنید. اونا گفتن یا ربنا لا علم لنا، ما که بلد نیستیم. خدا فقال لنا سبحوا فسبحنا، خدا به ما گفت شما تسبیح کنید، ما هم تسبیح خدا رو کردیم. فسبحت الملائکه تو به تسبیحنا، ملائکه هم به تسبیح اون تسبیح کرد. تو زیارت جامعه میخونیم دیگه، خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشهی محدقین. به عرشهی محدقین یعنی چی؟ خدا ما رو به عنوان نور خلق کرد، به صورت نور خلق کرد، دور عرش خدا، حدقه عرش خدا بودیم. حتی من نعلینا بکن فجعلکم فی بیوت نزن الله انطرف و یسکر فی اسمو، تا اینکه بالاخره خدا منت گذاشت به سر ما، شما رو خلق کرد آورد خونه های زمینی. در یه روایت مفصل دیگه ای هست از سلمان فارسی، مرحوم شیخ صدوق در توحید میاره این روایت رو، که جاسلیق اومده بود با امیرالمومنین علی السلام گفتگویی داشت، اول رفت سراغ خلیفه اول، نتونست جواب سوالا رو جواب بده، اومد پیش امیرالمومنین علی علیه السلام، یه سوالایی مطرح کرد، یکیش درباره همین حمله عرش بود. حضرت فرمودن ان الملائکه تحمل العرش ولیس العرش کما تظن که هیئت السریر. ملائکه حمله عرش هستن، اما عرش این چیزی که تو فکر میکنی نیست که مثل تخت باشه. ولکن او شیء محدود، یه شیء محدوده، مخلوقه، مدبره، تحت تدبیر الهیه. و ربک عز و جل مالکو، خدا هم مالک عرشه. لا انه علیه که کون شیء علی شیء، اینجوری نیستش که تخت باشه یه جوری که خدا برش نشسته باشه مثل قرار گرفتن چیزی روی چیزی. و امرن ملائکه به حملهی، خدا ملائکه رو دستور داده که عرش خدا رو حمل کنن. فهم یحملون العرش به ما اقدرهم علیه، به واسطه قدرتی که خدا به ملائکه داده اونا هم عرش رو حمل میکنن. این روایت هم بشنوید از مفضل، میگه از امام صادق علیه السلام درباره عرش و کرسی پرسیدن که اینا چیه. حضرت فرمودن العرش فی وجه هو جمله الخلق، عرش با یه زاویه نگاه بخوای نگاه بکنی همه خلائقن. استوا علی العرش اینجا چی میشه؟ استیلای خدا بر همه خلائق. ول کرسی و آهو، کرسی ظرف عرشه. و فی وجه آخر العرش هو العلم، عرش علم الهیه. الذی اطلع الله علیه انبیاءه و رسله و حججه، اون علمی که خدا انبیاء و رسولان خودش، حجج خودش رو برش مطلع کرده. و الکرسی هو العلم الذی لم یطلع الله علیه احدا من انبیائه و رسله و رسوله و حججه. و کرسی اون علمیه که خدا کسی از انبیاء و حججش رو برش مطلع نکرد. استوای بر عرش یعنی چی؟ عرش مقام تدبیر، سلطنت، فرمانروایی و علم الهی به کل عالم شد، طبق توضیحاتی که گفتم. استوا علی العرش چیه؟ استوا علی العرش هم تو روایات معنا شده. استوا هم به معنای مساوی بودن دو چیز معنا شده، هم به معنای استیلا. تو مفردات مرحوم راغب میگه وقتی استوا با علا متعدی میشه، استوا علا دلالت بر استیلا میکنه، اون حالتی که شما تسلط داری بر یه چیزی. استوا علی العرش یعنی چی؟ یعنی استیلای خدا بر عرش. اگر عرش رو همه مخلوقات بدونیم، استوا علی العرش میشه استیلای خدا بر تمام مخلوقات. در یه روایتی باز اومده که یکی از این کفار اومد پیش امیرالمؤمنین علی علیه السلام درباره تعارضاتی که تو ذهنش درباره قرآن بود سوال پرسید. گفت اگه این تعارضات رو حل بکنی من خلاصه متدین به دین اسلام میشم. یکیشون بود، یکیش این سوال بود که این الرحمن علی العرش استوا یعنی چی؟ شما که قائل به تعبیر من جسمانیت خدا نیستید، ولی اینجا میگید خدا نشسته روی عرش. حضرت فرمودن یعنی استوا تدبیره و علی امره. پس اگر خدا گفت خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوا علی العرش یعنی چی؟ یعنی تدبیر خدا مستولی شد و امرش بالا گرفت. در یه روایت دیگه ای جابر از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که ان الله جل ذکره و تقدست اسماء و خلق الارض قبل السما ثم استوى على العرش لتدبیر الامور. باز استوای بر عرش چی معنا شده؟ تدبیر امور. خدا زمین رو قبل از آسمان خلق کرد، سپس استوى على العرش، بر عرش استوا پیدا کرد، استیلا پیدا کرد. برای چی؟ برای تدبیر امور. در یه روایت دیگه از امام موسی کاظم درباره الرحمن علی العرش استوا میپرسن، حضرت میفرمان استولا علی ما دق و جل. خدا استیلا داره بر هر چیز کوچیک و بزرگ. ببینید ریزترین چیزا رو شما تصور بکنید. الان همین کاری که من کردم بذار اینجا بخورم، از این کوچیک‌تر هم داریم. آره مورچه یه قدم برداشت، از این هم داریم. آره از این کوچیک‌ترم سلوله تو بدن من، از این هم داریم. آره اتمه مثلا اون هسته مرکزیش. ریزترین چیز رو تصور کنید تا بزرگترین چیز رو. استوا علی العرش یعنی اون استیلای الهی بر همه اینها، بر همه اینها. ما خیلی باید روی این چیزا توقف کنیم. اون چند تا آیه‌ای که خوندم نمیدونم چقدرشو میرسیم صحبت کنیم دربارش، ولی خواهش میکنم برید، نمیدونم توی این جزوه آوردم شماره آیاتو یا نه، اگه نیاوردم میارم برات، برید روی این آیات و قبل و بعدش توقف کنید. خدا وقتی به ما میگه به این استوا علی العرش توجه کنید، یعنی ما نیاز داریم به ایمان و اعتقاد بر چنین استیلایی. توحید ما مشکل دارد به خاطر اینکه به این استیلا اعتقاد نداریم. استوا علی العرش رو اینجوری که امام کاظم علیه السلام گفتن قبول نداریم. شاید از لحاظ ذهنی قانع شده باشیم و قبول کرده باشیم، اما این باور درونی ما نسبت به استیلای خدا بر همه چیز اینجوری نیست. من بازم مثال روز بزنم، واقعا سر قضایایی که الان داره اتفاق میفته بعضیا حسابی ذهنشون درگیر شده خدا کجای این قصه است. از این طرف اومده از پایین داره به قصه نگاه میکنه، میگه خب مگه نمیگی استوا علی العرش؟ خب خدا کجاست الان؟ تو داری میگی مورچم که راه میره همون یه قدم که برمیداره؟ نه، اتم این تحت استیلای الهیه، همه چی، حتی اون حرکت اتم و هستش. این همه بمبای سنگر شکن و این همه ظلم و ستم، بس استوا علی العرش کو، این از این ور داره میره. اما اگه از اون ور نگاه بکنه، یعنی قرآن رو کلام حق بدونه، با قرآن انس گرفته باشه، با اهل بیت علیهم السلام انس گرفته باشه، ایمان آورده باشه به این، اینجوری میگه، میگه من خیالم راحته. استوا علی العرش، من اگر به عنوان یک بنده وظیفه بندگیمو در این عالم انجام بدم، میدونم هر اتفاقی در عالم توسط ربی که استوا علی العرشه بیفته برام من خیر خواهد. هرچی. یه بار دیگه میگم، من اگر وظیفه بندگیم رو انجام بدم، هر وظیفه خدا رو دوشم گذاشته به عنوان بنده انجام بدم، اون الرحمن و علی العرش استوا، اون رب ثم استوا علی العرش، هر اتفاقی که در این عالم رقم بزنه به خیر من خواهد بود. خیالم راحت. هرچی. ببین حرف سنگینی داری میزنی ها. خب بابا آخه این استوا علی العرش خیلی سنگینه. ربی که همه چیز مسخر اوست، خدا رو داره به من اینجوری معرفی میکنه دیگه. ربی که همه چی مسخر اوست، ربی که استوا علی العرش، استوا علی ما دق و جله، کوچیک و بزرگ تحت سیطره پادشاهی و فرمان روای اونن. خب من به این خدا اعتقاد دارم، آره هر چی رقم بخوره خیرم، حتی اون چیزی که تو کربلا اتفاق افتاد دیگه، اصلا خیرتر از اون برای امام حسین علیه السلام و یارانش مشکل میشد اتفاق بود. آقا خیلی قصه پیچیده میشه ها. آره اگه از زاویه یه انسان ماوتی تو من العلم الا قلیلا بخوای نگاه کنی پیچیده است، ولی از زاویه انسان موحد نه دیگه. ببینید ذیل آیه 5 علامه طباطبایی توضیحی دارن درباره الرحمن علی العرش استوا، میگن که استوای بر عرش کنایه از اون تسلط خدا بر ملک و الاخذ به زمام تدبیر الاموره. این زمام تدبیر امور عالمو گرفته دستش. شما استوا رو اینجوری ببینید. و هو فیه تعالی علی ما یناسب و ساحت کبریایی و قدسه. این مقام البته مناسب ساحت کبریایی اونه. اگه ما میگیم زمام، این افسار تو ذهنت نیاد که گاهی اوقات از دست صاحب حیوان در میره. و هو فیه تعالی ظهور و سلطنتهی علی الکون. علامه آیات و روایات رو تو این عبارات به یه زبان دیگه ترجمه کرد. این استوا علی العرش، این استوای علی العرش ظهور سلطنت و پادشاهی خدا بر همه هستی است و استقرار و ملکهی علی الاشیاء به تدبیر امورها. خیلی قشنگه. ما بعضی وقتا المیزان میخونیم از کنار اینا رد میشیم. اصل توحیده این استوا علی العرش، ظهور سلطنت الهی بر همه هستی است و استقرار فرمان روایی او بر اشیاء به چه وسیله؟ به تدبیر امورها. امور تک تک اشیاء داره تبدیل میشه و اصلاح شؤونها و اصلاح شؤون این اشیاء. فاستواءه علی العرش یستلزم احاطه ملکه به کل شه. پس اگر بناس استواء بر عرش باشه به اون معنای حقیقی خودش، لازمش اینه که خدا بر تمام اشیاء احاطه داشته باشه، بر تمام اشیاء. و انبساط و تدبیرهی علال اشیاء، و تدبیر خدا بست پیدا بکنه، گسترش پیدا بکنه، همه اشیاء رو در بر بگیره، سماوی ها و ارضی ها. شیعه میخواد آسمونی باشه، زمینی باشه، فرشته باشه، جن باشه، انسان باشه، جلیلها و دقیقها، کوچیک باشه یا بزرگ باشه، خطیرها و یسیرها، خیلی مهم باشه یا خیلی پیش پا افتاده باشه. آقا یه برگ از ری درختی میخواد بیفته، این چقدر مهمه؟ هیچی. از نظر ما هیچی. آقا پاییزه دیگه، پاییز یه برگی توی مثلا جنگلای فلان از یه درخت کوچولو بین اون درختا یه برگی میخواد از اون درخته بیفته، خیلی بی‌اهمیته. اونم تحت تدبیر الهیه، اونم تحت سیطره پادشاهی خود، اونم بدون اذن خدا نمیفته. خیلی قشنگه ها. این خدای خیلی متفاوته با خدایی که ما میشناسیم. ما فهوه تعالی رب و کل شیء المتوحد به ربوبیه. خدای تعالی، این خدایی که گفتیم رب همه چیزه و تو ربوبیتش هم یگانه است، هیچ کسی جز او نیست. از لا نعنی بالرب الا المالک لشیء المدبر لامره. ما چون وقتی میگیم رب منظورمون مالکیه که مالک و مدبرم هست. خب اینم معنای استوا علی العرش. اما حتما ذیل آیه 5 سوره طه و 54 سوره اعراف و اگر اشتباه نکنم آیه چند سوره سجده بود که گفتم بخونید، 4، حتما توضیحات علامه رو ذیلش بخونید. خیلی علامه اینجاها توحیدی حرف زده، خیلی توحیدش هم توحید قرآنیه ها، یه توحید قرآنی خالص و خیلی هم همراه و همسو با روایات. خب من خیلی خلاصه کردم این 4-5 دقیقه باقی مونده رو میخوام بزنم برای سوالات، فعلا خلاصه‌شو داشته باشیم. خلاصه‌ش این شد، رب وقتی از طرف قرآن معرفی میشه بعد از خلق، یکی از اولین ویژگی‌هاش استوای بر عرش به معنای اعلام سلطنت مطلق الهی، فرمان روایی مطلق الهی بر تمام عالمه و این فرمان روایی هم در تمام جهاته، کوچیک و بزرگ هم نداره. کسی میتونه نقشه تربیت ما رو به دست بگیره که دارای این فرمان روایی باشه و جز خدا هم کسی نیست. اما ما هنوز از بحث فرمان روایی نمیایم بیرون. انشاءالله اگر خدا بخواد فردا همین بحث رو با کلید واژه ملک ادامه میدیم. یه قصه خیلی مفصلی تو قرآن داره که خدا اصلا نمیخواد ما غافل بشیم از این مقام فرماندهی، فرمان روایی، پادشاهی و سلطنتش، که فکر میکنم آیه های خیلی قابل توجهی رو فردا میشنوید که خوراک یه عالم تدبره. یکی دو تا سوال کوتاه بپرسید دیگه به نماز نخوریم، یه صلوات بفرستید. البته اصراری هم نیست سوال بپرسید. بزنید
سلام علیکم.
سلام
علیکم. آیه همون سوی عرف که سم مستوا اندر بکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام سم مستوا، این آسمان و زمین رو بعد استوا بر عرش ایجاد شد، یعنی قبل از خلق آسمان و زمین استعلا نبود، استعلا مال خلق آسمان و زمینه.
این آیه صراحتا میگه استوای علل عرش بعد از خلقت دیگه. یه بحثی داریم درباره خلق و امر که نه تو این جلسه نرسیدیم مطرحش بکنیم، شاید توی جلسه به صورت مستقل بهش بپردازیم، که آیا تدبیر قبل از خلق یا بعد از خلق. اونجا میگیم تدبیر قبل از خلق به خاطر اینکه تدبیر تو خود خلقت اثر داره، یعنی من اینجا رو هنوز نساختم، قبلش تدبیر میکنم تو ذهنم، میگم اینجا رو برای چه چیزی میخوام بسازم، پس نقشش رو، مسئله‌ای که میخوام توش استفاده بکنم و بر اساس اون تدبیر ذهنیم. اما مقام فعلیت یافتن سلطنت و فرمان روایی که اون وقتیه که خلق حاصل میشه. اینجا استوا علی العرش داره اون مقام فرمان روایی خدا رو میگه. پس اول آسمون ها و زمین باید خلق بشن، بعد فرمان روایی فعلیت پیدا بکنه. به خاطر همین خداوند میفهمد ثم استوى على العرش. یه صلوات بفرستید.